اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، درود بر شما. سلام و درود و صلوات میفرستیم بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام و وقت بخیر داریم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. انشاءالله در پناه حق باشید. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما ارجمندان. در سه شنبه 4 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 13 شوال سال 1442 هجری قمری و 25 ماه می سال 2021 میلادی، در آغاز برنامه ها دوستان با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم، و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. تکرار برنامه در مکتب روح الله هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 4 خرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 13 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 25 می سال 2021 میلادی است. صد و بیست و نه سال پیش در روز 25 می 1892 میلادی مارشال جوزف تیتو رهبر پیشین یوگسلاوی در ایالت کلدات کرواسی به دنیا آمد. تیتو در جریان جنگ جهانی اول در سال 1915 میلادی در جبهه جنگ علیه روسیه دستگیر شد و پس از آزادی همراه کمونیست ها بر ضد حکومت تزاری جنگید. تیتو پس از حمله آلمان به یوگسلاوی در جریان جنگ جهانی دوم جبهه آزادی بخش ملی را تأسیس کرد. او در سال 1943 میلادی به درجه مارشالی نائل آمد و در سال 1953 به ریاست شورای اجرایی فدرال و فرماندهی عالی نیروهای مسلح یوگسلاوی انتخاب و در سال 1974 میلادی نیز رئیس جمهور مادام العمر این کشور شد. او در سیاست خارجی خود استقلال یوگسلاوی را از نفوذ شوروی حفظ کرد و به همین سبب از جرگه کشورهای کمونیست جهان اخراج شد. مارشال جوزف تیتو 4 می سال 1980 میلادی در پی یک بیماری طولانی درگذشت. صد و 19 سال پیش در روز 13 شوال سال 1323 هجری قمری آیت الله شیخ محمد طه از علمای بزرگ مسلمان در 83 سالگی وفات یافت. خاندان وی از علمای مشهور عصر خود بودند. شیخ طه در نجف از شهرهای عراق متولد شد و از شاگردان شیخ مرتضی انصاری عالم و فقیه برجسته بود. او در فقه، اصول فقه، حدیث و تفسیر از دانش بسیاری برخوردار بود. شیخ محمد طه آثار بسیاری از خود به یادگار گذاشت که از جمله آنها میتوان به شرحی بر معالم الاصول اشاره کرد. صد سال پیش در روز 4 خرداد سال 1300 هجری خورشیدی سید ضیاءالدین طباطبایی به فرمان احمدشاه قاجار از رئیس الوزرایی برکنار شد. سید ضیاءالدین طباطبایی در جریان کودتای سوم اسفند 1299 رضاخان با حمایت انگلیس مشارکت داشت. سید ضیاء در نخستین روزهای ورود قوای قزاق به تهران با احمدشاه ملاقات و فرمان رئیس الوزرایی را با اختیارات کامل دریافت کرد. وی در اولین روز صدارت خیش دست به اقداماتی زد و نزدیک به 200 تن از رجال کشور و روحانیان را بازداشت نمود. نقطه زوال دولت سید ضیاءالدین طباطبایی معروف به دولت سیاه و کابینه صد روزه را باید در اختلاف وی با سردار سپه دانست. رضاخان که با سید ضیاء روابط خوبی نداشت، با نزدیک شدن به احمدشاه و اظهار اطاعت و انقیاد زمینه را برای برکناری سید ضیاء فراهم ساخت. به ویژه که احمدشاه از زمان امضای حکم ریاست وزرایی سید ضیاء دل خوشی از او نداشت و اهانت‌ها و بی‌ادبی‌های او شاه قاجار را به شدت خشمگین ساخته بود. سرانجام در روز اول خرداد سال 1300 شاه از سید ضیاء خواست استعفا دهد، اما سید ضیاء اطاعت نکرد تا اینکه احمدشاه وی را در 4 خرداد برکنار کرد و دولت 93 روزش سقوط کرد. و 4 خرداد در سالنمای جمهوری اسلامی ایران روز پایداری دزفول یکی از شهرهای جنوب ایران نامگذاری شده است. علت این نامگذاری مقاومت مردم دزفول در برابر موشک باران رژیم وسیع عراق در طول جنگ ایران و عراق است. این شهر در دوران دفاع مقدس بارها مورد هجوم دشمن و موشک باران رژیم وسیع عراق قرار گرفت تا آنجا که آن را شهر موشک ها نامیدند. همچنین در آغاز جنگ عراق علیه ایران شهر دزفول بیش از 200 بار موشک باران و 20,000 بار گلوله باران شد. مردم دزفول با وجود موشک باران شدید مقاومت می کردند و نماز جمعه دزفول هر هفته با حضور مردم و رزمندگان اقامه می شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 4 خرداد سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 25 می سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت باشید. اینک
ما با صدای می‌کنیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته که گذشت. این برنامه در شبکه اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری است. و حالا از شما دعوت میکنیم شنونده عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده باشید. نشست سازمان پیمان امنیت جمعی در شهر دوشنبه. سفر رئیس جمهور قزاقستان به تاجیکستان. همایش سرشناس‌ترین شاعر تاجیک در قرن 20 میرزا تورسون‌زاده در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران. و برکناری پدر و پسر نعمت‌الله از امامتی در مسجدهای ناحیه رودکی. و اکنون تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما عزیزان شنونده می شود که امیدواریم مورد استفادتان قرار بگیرد. دوشنبه پایتخت تاجیکستان این هفته میزبان نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان پیمان امنیت جمعی بود که نمایندگان شرکت کننده در این نشست مسائل مختلفی درون سازمانی و نیز مسائل منطقه‌ای و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. البته مهمترین گفتگو در این نشست وابسته به پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی و غربی از افغانستان بود. طور معلوم آسیای مرکزی که اکثر کشورهای این منطقه شامل سازمان پیمان امنیت جمعی هستند، از جمله کشورهای مورد هدف برای استقرار بعدی نیروهای آمریکایی عنوان می شود. هرچند که قبلا نیروهای آمریکایی در این منطقه بودند و به دلیل سیاست‌های توسعه طلبانشان با اخراج از ازبکستان و قرقیزستان روبرو شدند که به نوعی برای سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آمریکا به عنوان یک شکست ارزیابی می‌شد. اکنون کارشناسان و آگاهان بر این باورند که به احتمال زیاد دوباره آمریکا تلاش خواهد کرد از فضای موجود در قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و همچنین سازمان همکاری‌های شانگهای برای استقرار دوباره استفاده کند. همین مسئله نیز در نشست دوشنبه از سوی شرکت کنندگان و کارشناسان و تحلیلگران مورد تأکید قرار گرفت. اما گذشته از مسائل جاری به نظر می دهد که در کل کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در تلاش هستند تا منافع خود را در هر نوع از نشست ها و چارابینی های این سازمان مد نظر قرار دهند که تاجیکستان نیز از این قاعده مستثنا نیست. کبرا ملکی پژوهشگر مسائل آسیای مرکزی در این زمینه می گوید:
در حقیقت هر کدام از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی ریاست این سازمان را به عهده بگیرد، درخواست‌های را به هدف حفظ منافع خود مطرح خواهد کرد. به عنوان مثال، دولت دوشنبه 5 سال پیش از اعضای سازمان پیمان امنیت دست جمعی خواسته بود امنیت مرزهای این کشور را با افغانستان تامین نماید. شاید به همین دلیل بوده است که اخیراً دولت ارمنستان تلاش کرده است تا به مطرح کردن مشکلاتش با جمهوری آذربایجان از این کشور امتیاز بگیرد. به هر حال تردیدی نیست که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی با عضویت در این سازمان تلاش می‌کنند مشکلات خود را حل کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی گروهی امنیتی منطقه شامل 6 کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است که نخستین بار در سال 1999 در تاشکند ازبکستان شکل گرفت.
در ارتباط با فعالیت سازمان پیمان امنیت جمعی باید این نکته را نیز علاوه کرد که روسیه در آن نقش رهبری و کلیدی را ایفا می کند و بسیاری ها بر این باورند که فلسفه تأسیس این سازمان در راستای جلوگیری از نفوذ قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا و اروپا در امور کشورهای پسا شوروی است. فخرالدین خالبیک تحلیلگر تاجیک در این زمینه چنین نظر دارد.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی که تشکیل شد در قلمرو اتحاد دولت مشترک المنافع به ذات خود یک ناتو تحت رهبری روسیه است. اگر ناتو تحت رهبری آمریکا باشد، سازمان پیمان امنیت دست جمعی تحت رهبری روسیه است و اعضایش اصلا کشورهای سابق شوروی هستند. و این سازمان پیمان امنیت دست جمعی مسئول امنیتی تمام اتحاد دولت مشترک المنافع می باشد. یعنی اون چی در مرزهای تاجیکستان و آسیای مرکزی می گذرد و اون چی در داخل آسیای مرکزی می گذرد همیشه تحت پیگیری همین سازمان قرار داشتند و دارند. امروز ها که حرف شمال افغانستان، وضعیت شمال افغانستان خیلی متشنج شده است و می توان گفت که حتی یک نگاه سرسری و اخبار برای شما برملو می سازد که جنگ افغانستان از جنوب به شمال کوچ کرده است و اکثر عملیات هایی که دولت افغانستان می گذراند همش در شمال هستند و بعضی طرح های خرد و ریزه در شمال افغانستان پیاده می شوند که آنها برای روس ها و کشورهای آسیای مرکزی خیلی مشکوک هستند. این طرح‌ها که از طرف و حتما که با همدستی ایالات متحده آمریکا اجرا می‌شوند نمی‌توانند که کشورهای شما رو نگران نکنند و هم که حادثه‌هایی که در تاجیکستان شدند همین گواهی از آن می‌دهد که واقعا خطر تروریسم خیلی نزدیک است و این یک طرح‌های فقط وابسته به کدام یک نیروهای خرد و کوچک تروریستان نیست و این طرح‌های خیلی بزرگتری هستند که برای برهم زدن ثبات و امنیت منطقه نگرانده شدند. حرف زیادی هست که کشورهای آسیای مرکزی عموماً سازمان پیمان امنیت دست جمعی و ناتو روسی و بررسی گیرند.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را دنبال میکنیم و با ذکر این مطلب میپردازیم که یکی از شرکت کنندگان آلوتپا در نشست دوشنبه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی قاسم جمرد تقایف رئیس جمهوری قزاقستان بود که همزمان سفر رسمی خود را به دوشنبه انجام داد. در دیدار و گفتگوهای میان تقایف و مقامات آلوتپه تاجیکستان به ویژه امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور مسائل همکاری های دو جانبه و بین المللی مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان سفر تقایف به دوشنبه چندین سند همکاری میان دو طرف به امضا رسید. یادآور میشیم که تاجیکستان و قزاقستان با هم اهنامی مشارکت راهبردی یا استراتژی دارند. امیر حسین منفرید تحلیلگر مسائل آسیای میانه در این زمینه مطالب بیان میکند که با هم میشنویم.
قزاقستان جمهوری و مهره بازیگر و کنشگر منطقه‌ای نیست که سیاست خارجی اون تضاد منافعی رو با سیاست و رفتار سیاست خارجی روسیه داشته باشه. ضمن اینکه همکاری های استراتژیک الزاما نمیتونه مغایره با هم دیگه باشه. شما نگاه بکنید، من افغانستان رو بخوام مثال بزنم براتون، اسناد همکاری امنیتی که افغانستان با کشورهای مختلف اروپایی و امریکا، هند، روسیه، انگلستان و ارتش چین امضا کرد، هیچ وقت مغایره با همدیگه نبوده، بلکه اینا میتونه در طول همدیگه باشه برای برقراری امنیت در قزاقستان. هرچند که کشورهای طرف امضای این قرارداد هر کدوم اهداف و منافع خودشون رو جستجو میکنن از امضای پیمان امنیتی با افغانستان، اما برای جامعه افغانستان امضای این توافقنامه ها نمیتونه تضاد داشته باشه، بلکه اتفاقا در طول و به موازات همدیگه هست که بتونه به احیای امنیت، ثبات سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی و توسعه جامعه قزاقستان کمک کنه. امضای سند همکاری استراتژیک بین آستانه و دوشنبه هم از این قاعده مستثنا نیست. در واقع تاجیکستان از رهگذر امضای چنین توافقنامه‌هایی در پی ارتقای سطح در واقع تاثیرگذاری خودش در معادلات منطقه‌ای هست، در پی تحسین و تقویت امنیت هست، در پی ارتقای سطح همکاری و هست برای تقویت و توسعه کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و از طریق مهمتر ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی. امروز بزرگترین دغدغه رهبران تاجیکستان نگرانی از پسروی ناامنی‌های افغانستان هست، نگرانی از تلاش‌های گروه‌های تکفیری و تروریستی در آسیای مرکزی و جامعه تاجیکستان هست، موضوع نگرانی از فعالیت‌های افراط‌گرایی هست. بنابراین اگر ما بپذیریم که امضای سند همکاری استراتژیک عالی‌ترین سطح همکاری هست، ببینید در موضوع امنیتی تاجیکستان به دنبال این هست که از رهگذر امضای چنین توافقنامه‌هایی امنیت رو در وهله اول در چارچوب مرزهای ملی خودش تقویت بکنه و دوم که از این رهگذر بتونه نقش تعیین کننده‌ای در معادلات امنیتی منطقه‌ای داشته باشه. بنابراین من اینها رو در تعارض و تضاد با هم در رابطه با تاجیکستان نمی‌بینم، هرچند که کشورهای مثل قزاقستان یا روسیه و بعضی کنشگران جامعه بین‌المللی از رهگذار امضای چنین اسنادی اهداف و مقامات خودشون رو جستجو می‌کنن.
قزاقستان یکی از کشورهای دوست تاجیکستان در منطقه به حساب می آید و طوری که هیچ گونه اختلاف نظرهای میان رهبران دوشنبه و نورسلطان چی در زمان شوروی و چی پس از آن وجود نداشته است. این در حالی است که با دیگر کشورهای منطقه به شمول ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان چند بار میان دوشنبه و این کشورها اختلاف نظرهای بروز کرده بود که آخرینشان هم درگیری‌ها در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان به حساب می آید. در زمینه مشارکت های مختلف اقتصادی و سیاسی تاجیکستان و قزاقستان است که رئیسان جمهوری دو کشور نسبت به گسترش و ادامه این گونه همکاری ها خوشبین هستند. از آنی همراه شما برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و امیدواریم در هفته های آینده نیز این همراهی خود را با ما داشته باشید. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، امروهان گرانقدر، هم زبانان عزیز، دعوت میکنم تکرار برنامه در مکتب روح الله را اینک بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می‌رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی‌تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان فرهیخته سلام، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. در این برنامه قصد داریم شما را با یکی دیگر از وجوه و ابعاد عبادی، اعتقادی و رفتاری شخصیت امام خمینی به ویژه در زمینه انجام مناسک دینی و به طور خاص اقامه نمازهای یومیه آشنا کنیم. امام خمینی بیش و پیش از آن که یک رهبر سیاسی و بنیانگذار انقلاب اسلامی باشند، یک عالم دینی، عارف و سالک الله و در امور اعتقادی و دینی فردی بسیار مقید و مبادی آداب بودند. بدون شک یکی از دلایل اصلی و عمده قدرت و صلابت ایشان در مسائل سیاسی، عمق اعتقادات و باورهای دینی و رسیدن به مقام و مرتبه والایی از عرفان و خودسازی بوده است. عزیزان، در این برنامه قصد داریم شما را با یکی دیگر از ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری ایشان، یعنی تقید به انجام مستحبات و ترک مکروهات در اقامه نماز آشنا کنیم. پس با ما همراهی بفرمایید. همانطور که قبلا نیز بیان شد، در فقه اسلامی احکام که وظیفه عملی شخص مکلف مسلمان را مشخص می کند بر 5 صورت است: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. در برنامه پیش اشاره شد که یکی از مستحبات اقامه نماز وضو گرفتن رو به قبله است و امام خمینی در وضو گرفتن مقید بودند و حتما این کار را رو به قبله انجام می‌دادند. و اما یکی دیگر از مستحبات اقامه نماز استفاده از بوی خوش و عطر قبل از ایستادن به نماز است. معطر شدن هنگام اقامه نماز ریشه در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار دارد. در حدیثی از امام سجاد علیه السلام نقل شده که نماز شخص معطر فضیلتش بالاتر است و در این رابطه از امام صادق نیز نقل شده که نماز انسان معطر بر نمازی که بدون عطر زدن خوانده شود برتری دارد. امام خمینی هم بر اساس این سنت نبوی مقید به انجام این مستحب بودند و به هنگام اقامه نماز خود را معطر می کردند. دکتر محمود بروجردی در این زمینه نقل می کند: امام همیشه موقع نماز عطر و بوی خوش استفاده می کردند، به طوری که شاید ایشان بدون بوی خوش به نماز نایستاده باشند. حتی در نجف که در پشت بام نماز شب می خواندند، در همانجا هم یک شیشه عطر داشتند. Thank you. امام خمینی حتی در شرایط بحرانی و پر استرس زندگی خود انجام مستحبات را رها نمی کردند و از جمله این مستحبات معطر شدن به هنگام اقامه نماز بود. فاطمه طباطبایی با اشاره به ایام پر استرس شهادت حاج آقا مصطفی خاطر نشان می سازند. در همان شرایط هم امام به هنگام اقامه نماز تمامی مستحبات از جمله استعمال عطر را رعایت می کردند. ما در قضیه شهادت حاج آقا مصطفی چیزی جز قدرت روحی از امام ندیدیم، به طوری که طبق برنامه در ساعت مقرر قدم زدند و بعد که نزدیک ظهر شد همان خواست خودشان که باید حتما رو به قبله بایستند ایستادند، وضو گرفتند، ریششان را شانه زدند، عطر زدند و به نماز ایستادند. تقید امام به انجام مستحبات به هنگام اقامه نماز حتی در زمان بستری بودن در بیمارستان هم ترک نشد. آیت الله سید محمد موسوی بشنوردی در این زمینه نقل می کند امام در اواخر عمر نیز مانند دوران جوانیشان عبادت می کردند. زمانی که در بیمارستان بستری بودند، با وجود اینکه سرم به دست و پایشان بست بود، بر روی تخت بیمارستان حتی مستحبات را ترک نکردند. تعقیبات، قرآن، عطر، شانه و تمامی مستحبات نماز را به جا می آوردند. بله عزیزان، برای دست یافتن به یک زندگی سرشار از پاکی ها و فضیلت ها باید که هدف و آرمان مقدسی را با دست خودمان برای خیش مهیا سازیم. دست به خودسازی بزنیم، زیرا اگر تک تک افراد جامعه اصلاح شوند، برآیند آن بر پایه جامعه ای سالم خواهد بود و در این صورت از متن چنین جامعه ای افرادی صالح و شایسته برمی خیزند و زمام قدرت و ثروت را به دست می گیرند. امیدواریم ما نیز جزء رهروان و سالکان راه حق و حقیقت باشیم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. فرهیختگان ارجمند، امیدواری ما نیز جز سالکان و رهپویان راه حق و حقیقت و شایستگی باشیم. با آرزوی بهترین ها برای شما سروران گرامی، تا درود و مجالی دیگر بدرود، توفیق حضرت حق یار و یاورتون باد. خدا نگهدار عزیزان.
نبستم به کس ده، نبسته کس به من ده، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آخه اردو شده به سینه نزدی، به من پراک نزدیک و زوج جدا جدا من چشم دل به سوری نواده در سبوری که تن کنم دنوی به یاد آشنا چشم دل به سوری نباده در سبوری که تر کنم دلوی بیاد آشنا من بیاد آشنا نبستم به کس دل نبست کس به من دل چه تخت پار من مزد رها 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 من زمن هر آنکه اون دو چو دل به سینه نزدی به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا
دوستان خوبم همراهان گرانقدرم شما همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. گوسفندی در جای بلندی ایستاده بود و به گرگی ناسزا می گفت. گرگ به او گفت: تو جرأت دشنام دادن به مرا نداری، منتها جایی که ایستادی تو را خاطر جمع کرده است. نقل از شخصی میخواست در ماه شعبان پارچه‌ای نسیه بخرد به وعده ماه رمضان. بزاز گفت: میترسم خلف وعده کنی. شخص گفت: قسم به مهری که بر دهان دارم خلف وعده نکنم. بزاز پرسید: کدام مهر؟ شخص گفت: قضای رمضان پارسال را روزه دارم. بزاز گفت: تو که قرض خدا را 11 ماه نگاه داشتی، پول مرا نگاه نخواهی داشت؟ شاعری پیش توانگری رفت و بسیار او را ستود. توانگر خوشنود شد و گفت: نزد من نقد نیست، لیکن قله بسیار است. اگر فردا بیایی بدهم. شاعر به خانه خود رفت و وقت فجر نزد توانگر باز آمد. توانگر پرسید: چرا آمدی؟ گفت: دیروز وعده دادن قله کردید، از این سبب آمدم. توانگر گفت: عجب احمقی هستی، با سخنانت حال مرا خوش کردی، من نیز با سخنی تو را خوش نمودم، حالا قله چرا دهم؟ شاعر شرمنده شد و بازگشت. در پناه حضرت حق بدرود. Thank you.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
پاسخ رهبری معظم انقلاب اسلامی به نامه های مقامات حماس و جهاد اسلامی فلسطین. بررسی روند آماده سازی متن نهایی توافق علامتگذاری مرزی در کارگروه های تاجیکستان و ازبکستان. و تحویل 4,600,000 دوز واکسن فلج اطفال به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه های رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین تاکید کردند که فلسطینی ها پیروزی نهایی را خواهند دید. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه های رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اسماعیل حنیه و زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین مبارزه با غاصبان فلسطین را مقاومت در برابر ظلم، کفر و استکبار خواندند. متن پیام های رهبری معظم انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر مجاهد جناب آقای اسماعیل حنیه عزیزه الله، سلام علیکم. نامه جناب عالی را که در آن شرح و تحلیل جهاد اخیری فلسطین را مرقوم داشته دریافت کردم. مبارزه شما مقاومت در برابر ظلم و کفر و استکبار است و چنین مبارزه مورد رضای خداوند عزیز و قدیر و مصداق این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم است. به حول و قوه الهی پیروز خواهد شد و عرض مقدسه را از لفظ وجود غاصبان تطهیر خواهد کرد انشاءالله. برادران سید علی خامنه ای، دوشنبه 12 شوال 1442 هجری قمری، 3 خرداد سال 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر مجاهد جناب آقای زیاد نخاله وفق الله و اعانه، سلام علیکم. نامه برادرانه جناب عالی را دریافت کردم. جهاد بزرگ و پیروزی شما برادران فلسطینی چشم دوستانتان در سراسر جهان را روشن کرد. دلهای ما را در صحنه مبارزات شما حاضر و دعای ما برای دوام و استمرار پیروزی های شما دائم است. وعده الهی راست است که فرمود ولی انصرن الله من ینصره، و شما پیروزی نهایی را خواهد دید انشاء الله و به حوله و قوته. برادر شما سید علی خامنه ای، دوشنبه 12 شوال 1442 هجری قمری و 3 خرداد سال 1400. نیروهای مقاومت فلسطین موفق به وارد کردن ضربات اطلاعاتی و رسانه‌ای سهمگین به دشمنی صهیونیستی شدند و نه تنها محافل داخلی این رژیم را وحشت‌زده کرد و همه محاسبات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم اشغالگر را نیز به هم ریخت، بلکه موازن قدرت را نیز تغییر داد.
مقاومه بهذه الادوات البسيطه التي صنعتها
نیروهای مقاومت فلسطین با ابزارهای ساده‌ای که ساختن باعث وارد کردن ضربات دردناکی به دشمن صهیونیستی شدند. این اقدام نیروهای مقاومت ناشی از اراده آنها. نیروهای مقاومت سربازهای مخلص و صادقی هستند و انشاءالله به دست آنها بیت المقدس آزاد خواهد شد.
نیروهای مقاومت در حال پیشرفت و نیروهای اشغالگر در حال عقب نشینی و پسرفت هستند. این پیروزی، پیروزی فلسطین، پیروزی نیروهای مقاومت، محور مقاومت و امت عربی و اسلام است که همچنان در مسیر مقاومت قدم برمی‌دارند تا همه اراضی فلسطین را از لوس وجود اشغالگران پاک کنند.
لایزال مشغولا فی احصاء اضراره.
بر اساس برآوردهای اولیه میزان خسارت مادی این رژیم بیش از 2 میلیارد دلار است. بخش خصوصی این رژیم هر روز حدود 60 میلیون دلار به علت تعطیلی متضرر شد. رژیم صهیونیستی همچنین به علت استفاده از سلاح‌های گران قیمت برای حمله به غزه بیش از 1 میلیارد دلار دیگر خسارت دیده است.
فلسطینی‌ها با امکانات و توانمندی‌هایی که در اختیار دارند توانستند دشمن صهیونیستی را شکست دهند و معادله جدیدی به این رژیم تحمیل کنند.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا بسیما، غزه، فلسطین.
با حمایت مالی دولت ژاپن، ساکنان 5 روستای ناحیه رودکی از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند. میشیتو تاکایوکی سفیر ژاپن در تاجیکستان در این زمینه گفت برای اجرای این طرح ژاپن 86 هزار دلار خرج کرده است و افزود این بودجه برای لوله‌گذاری، تصفیه و نصب منابع ذخیره آب خرج شده است و گفت دولت ژاپن متعهد به ادامه حمایت برای ایجاد شرایط بهتر برای همه بخصوص مردم تاجیکستان است. قبل از اجرای این طرح حدود 7 هزار نفر از ساکنان این 5 روستای ناحیه روده که از آب رودخانه برای شرب استفاده میکردن که بهداشت نبود. اقدامات بشردوستانه ژاپن در تاجیکستان از سال 1996 آغاز شده و تا کنون 421 طرح بشردوستانه با خرج 34 میلیون دلار در تاجیکستان اجرا شده است. سیاست حمایت از جوانان از زمان استقلال تاجیکستان تا کنون سرلوحه کاری مسئولان این کشور بوده است. شنونده گزارش از شهر راغون در این زمینه باشد.
بخشیده به روز جوانان تاجیکستان در شهر راغون همایش جوانان زاده استقلال تحت عنوان جوانان راغون پیروی اصلی پیشوای ملت برگزار گردید. نخست در باغ فرهنگی فراغتی شهر چورابینی ورزشی ذهنی برگزار گردید. رهبریت مقامات اجرایی شهر راغون ذکر نمودند که در حقیقت جوانان وارث ارزنده خلق و وطن و سازندگان فردای جامعه تاجیکستان صاحب استقلال میباشند. طور معلوم است تقدیر و انکشاف هر یک دولت از جمله تاجیکستان از موقع فعال جوانان وابستگی کلان دارد، زیرا در تمام کشورهای دنیا جوانان به صفت نیروی پراقتدار بنیادکار و پیشبرنده حیات جامعه شناخته و اعتراف شدند. مقام اجتماعی و سیاسی جوانان نه فقط نیروی دموکراسی جامعه و دولت، بلکه خصوصیت تحولات، استراتژی ترقیات و آینده کشور را معین میکند. نقش و اشتراک جوانان در سیاست، رشد ساحه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نظرست بوده، در برابر به دست آوردن استقلال دولتی، سیاست دولتی جوانان همچون سمت افزایندگی فعالیت حکومت مقرر گردید و حالا آن توسط قبول برنامه‌های میانه‌مهلت ساحوی تطبیق شده ایستاده است. شام جوانان شهر راغون صدها تن را به هم آورده، ده‌ها جوان صاحب استعداد هنر خود را به همسالان و کل بینندگان نشان دادند. برنامه رنگین فرهنگی با بازی جوانان و هنرنمایی اهل فرهنگ شهر با ترنم وطن مادر و دوست داشتن وطن به چورابینی ایدانه حسنی انجام بخشید.
کارگروه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان در نشست در شهر خوجند روند آماده سازی متن نهایی توافق علامتگذاری مرز مشترک دو کشور را بررسی کردند. در این نشست 4 روزه دو طرف درباره صورت بخشیدن به روند نصب علامت های جدا کننده مرز تاجیکستان و ازبکستان بحث و تبادل نظر کردند. پس از این نشست به ساختارهای نظامی و امنیتی، نقشه برداری و مضمونی تاجیکستان و ازبکستان دستور داده شد که تا پایان سال جاری 2021 نصب تیرها و کشیدن سیم خاردار را در منطقه های مرزی دو کشور به پایان رسانند. مقامات تاجیکستان و ازبکستان در سال 2019 سازشنامه توافق کامل علامتگذاری مرز مشترک 1332 کیلومتر را امضا کرده بودند و گفته می‌شد که فقط درباره 20% از بعضی منطقه ها با مذاکرات جدید نیاز وجود دارد. مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز در اپریل سال 2019 سازشنامه علامتگذاری مرز با ازبکستان را تصویب کرد. دوشنبه و تاشکند میگویند که توافق اصولی درباره تعیین خطوط مرزی دو کشور حاصل شده و تنها بر سر بعضی منطقه ها اختلاف نظر وجود دارد که جدی نیست و در روند گفتگوهای دو جانبه آینده حل و فصل خواهد شد. مرز مشترک تاجیکستان و ازبکستان برخلاف مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان کاملا آرام است. فتح خرمشهر افتخار برگرفته از یک انتخاب. همه ساله روز 3 خرداد در سالگرد آزادسازی خرمشهر غرور وجود ملت ایران را فرا میگیرد که آن را وابسته خون شهیدان میدانند. این عزیزان و مردم آموختند که در لحظات سخت انتخاب‌های صحیح چقدر میتوانند در سرنوشت یک کشور و ملت تاثیرگذار باشند.
عراق ما سرده و سرده بود. ما خدا را داشتیم. ما فقط صداهمون الله اکبر.
فتح خرمشهر فقط بازپسگیری یک شهر نبود، بلکه ثبت افتخاری جهانی از اقتدار یک کشور در مقابل یک جهان ظلم. در این کارزار غرورآفرین همه مردم ایران شرکت داشتند و در گله به گله این کشور میتوان شهدایی را یافت که از این افتخار سهمی دارند.
ده تا شهید تو خانواده اون همه جا
چی میشد که انتخاب میکردن برن؟
خودشون دلشون خواست بره.
سردار حیبال شریفیان که در فتح المبین جانبازه 70% شد. رسول سال 62 برفه شهید شدن. آقا مجید که کربلا 5 شهید شدن.
افتخاری که برگرفته از یک انتخاب بود. هر ساله در سالگرد آزادی خرمشهر غروری وجودمان را فرا می‌گیرد که آن را مدیون خون شهداییم. سادات هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم و توجه شما را به اخبار کوتاه جلب می‌کنیم. محمد عطا سلطان و سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت اعضای این مجلس معاش 5 روزه خود را برای ساخت 2 خانه با آسیب‌دیدگان از سیل خرابی‌آور اخیر در شهر کلا ولایت ختان اختصاص دادند. اکرم سامدین‌زاده معاون رئیس اداره کشاورزی ناحیه لخش در شرق تاجیکستان گفت ارزش محصولات زراعتی ناحیه در 3 ماهه اول سال 2021 حدود 9,779,000 سامانی بوده که این مبلغ نسبت به مدت مانند سال گذشته 450,000 سامانی بیشتر می باشد. دریادار الکساندر کارپوف معاون رئیس مرکز آشتین روسیه در سوریه اعلام کرد که در آستانه برگزاری انتخابات رژیم سوریه تروریست ها برای حمله کیمیایی جدید و کشتار مردم در آستانه ادلب این کشور آماده می شوند تا دولت بشار اسد را به انجام آن متهم کنند. سفیر ایران در دوشنبه و معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کردند. در ملاقات محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه و شرف شیرعلیزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان درباره همکاری دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های بانکی دو طرفه بحث و تبادل نظر شد. اسحاق برگ جنرال بازنشسته صهیونیست در مصاحبه با رادیوی ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد این رژیم در پیشگیری از برخورد موشک‌های جنبش حماس از غزه و سرزمین‌های اشغالی شکست خورده است. برگ تاکید کرد که این نظریه که از طریق حملات هوایی میتوان و جنگ ها پیرو شد کاملا منتفی شده است. چهارمی نشست فوق‌العاده کمیته فلسطین اتحادیه مجلس‌های کشورهای سازمان همکاری اسلامی با شعار قدس رمزی وحدت و پیروزی با حضور هیئت‌های پارلمانی و مجامع بین المللی پارلمانی 15 کشور اسلامی در تهران آغاز شد. محمد شاسوان شهروند 23 ساله ایرانی ساکن ایتالیا یکی از 14 جانباخته حادثه سقوط تلکابین در ارتفاعات منطقه پدمونت مشرف به دریاچه مجرا در شمال غرب ایتالیا اعلام شد. وزارت دفاع آمریکا قصد دارد 240 میلیون دلار برای ساخت تاسیسات نظامی در آسیای مرکزی و خاورمیانه از جمله در جمهوری ترکمنستان اختصاص دهد. و در دیدار غیررسمی صاحب نظر سفیر تاجیکستان در لهستان که سفیر دائم این کشور در آلمان نیز می باشد، با مارک کلوتسکو معاون رئیس مدیر کل اتاق بازرگان لهستان راه های گسترش همکاری های تجاری میان تاجیکستان و لهستان بررسی شد. یونیسف و سازمان تندرستی جهانی 4,600,000 دوز واکسن فلج اطفال به تاجیکستان تحویل دادند. این واکسن ها بخشی از اقدام ملی واکسیناسیون فلج اطفال در تاجیکستان باشد که قرار است در ماه های می و ایول سال جاری اجرای شود. در این درخواه است 1,400,000 کودک زیر 6 سال علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شوند. در ملی واکسیناسیون فلج اطفال و وزارت تندرستی و بهداشت عمومی تاجیکستان با حمایت یونیسف و سازمان تندرستی جهانی اجرا میکند. بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقامات تندرستی تاجیکستان این تر در دو ماه از 31 می تا 5 می و از 28 ایون تا 3 ایول اجرایی خواهد شد. نور تبر وزیر فرهنگ سابق تاجیکستان 80 ساله شد و یک سالها با عنوان روزنامه‌نگار و نمایشنامه نویس فعالیت کرده، اکنون بازنشسته شده است. وزیر فرهنگ سابق تاجیکستان درباره تفاوت روزنامه‌نگاری زمان شوروی سابق با تاجیکستان بعد از استقلال این طور اظهار نظر کرد.
در همه فارس زمان، در همه ایام ها، جورنالیستیکا یک چیگویم یک کسبی است که حقیقت می پرورد. آدم باید دروغ نباشد، گپ راست گوید. یادم هم میاد به رفیق بسیار خوب و نزدیکم، آتخون لطیفی، که ما همراه کار میکردیم در کمسومول تاجیکستان. هرچند که باید به زبان روسی می نویشت، پنجکین رفته بود، پنجکین ما خواهش کردیم، آمد قطعی مرتضایی، همجه همراه کار کردیم، بعد آیست آیستا باید شد، سریز نویشت، در اسکه آزه پامیر بیزی موسی گفتنی، آچیرکو نویشت، بعد شناختان در کمسومولس که پراود شناختانونا. خلاصه بعد داخته که بعد آسی میانه یک مخبری عمومی شد، بعد دعوت کرد منا، من هزار می نام آمدگی بودم، من گرفتم پنجم واشنگتن مسکو بود. پاریس دیمیتریچ پانکین معارف بود. پانکینا ترجمان مرگ سودخوری عینی است. خلاصه آدمای بسیار خوب، بسیار دوراندیش همراه ما بودند، آنها سروری کردند و آهسته آهسته به تدریج ما به زبان ژورنالیستیک روس زبان گذشتیم.
نوتاور در مورد وضعیت فعلی فرهنگ در تاجیکستان و عملکرد وزارت فرهنگ فعلی این کشور هم توضیح داد.
فرهنگ این چیزی است که چیزی زنده است. مثلا همیشه شب و روز حال پرستو میشه. از گذاری پرستو رحمتی حبیب الله عبدالرزاق بودن. خیلی یک جای ما کمک میکردیم به هم دیگر، دستگیری میکردیم. پرستو این فیستیوالی بود، تیاتری کسبی، تیاتروی کسبی. هم تیاتروی کسبی که در تاجیکستان هستن آورده در دوشنبه نمایش میتیان. امسال مثلا تیاتری وای هست، ایدانگرا تیاتر. ترس گفتنی یک اثری من آورده نشون میدیم. ترس چیزی بسیار عجیب است. بعد تیاتری اخو جان میبین، عبدالرو فطرتی بخارایی، خاکو چیزی نیم چه وای بود. شاید خداشون اونجا با گرفته خیصه رو دونج درست کنن، چونکه اثری بدیهی، اثری مثلا ثانویه عاقبت ریژیسور میتوانه لب دونجش درست کنن و پیشنهاد کنن.
شهردار دوشنبه 2 هکتار زمین برای ساخت یک مدرسه برای تحصیل مطابق نظام آموزشی روسیه اختصاص داد. این مرکز آموزشی در محله زرفشان در غرب دوشنبه ساخته می شود. بر اساس توافق مقامات تاجیکستان روسیه باید تا سپتامبر سال 2022 5 مکتب که در آن تحصیل مطابق با شیوه‌نامه های آموزشی وزارت معارف روسیه در مناطق دوشنبه، کولاب، خوجند، باختر و تورسون‌زاده در تاجیکستان ساخته شود. روسیه 6 میلیارد روبل برای ساخت این 5 مکتب در تاجیکستان اختصاص داده است. لایق شیرعلی 3 اردیبهشت 1320 یا که 24 می 1941 در روستای مزار شریف ناحیه پنجکنت متولد شد. نخستین مجموعه اشعار لایق به نام سری سبز سال 1966 انتشار یافت و بعدها مجموعه خانه چشم، خانه دل، ریزه باران، ورق سنگ از جمله پرخواننده‌ترین کتاب‌های لایق شیرعلی بودند. هنر و استاد لایق با آفرینش شعر محدود نمیشد. او در ترجمه اشعار از شعرهای خارجی به زبان فارسی نیز سهم زیاد داشت. لایق سال 1778 میلادی برای مجموعه اشعار خاک وطن برنده جایزه ابو عبدالله رودکی با نفوذترین جایزه ادبی تاجیکستان شد. سرانجام این شاعر نامدار تاجیک 3 ایون سال 2000 بر اثر بیماری سکته مغزی فوت کرد. پایکری او در آرامگاه لوچاب شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. قرار است آینه بزرگداشت زنده‌دار لایق شیرعلی ادیب و شاعر نامور تاجیکستان روز سه‌شنبه 25 می به صورت مجازی با حضور جمعی از مسئولان تاجیکستان ایران از جمله حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و افکار فرهنگی ایران، نظام الدین زاهدی سفیر دوشنبه در تهران برگزار شود. شما می توانید اکنون صدای شاعره رحیم جان شاعر و آهنگساز، رستم وهاب سردبیر مجله ادبی صدای شرق و گلرخسار صفی شاعری تاجیک را درباره زنده‌یاد لایق شیرعلی بشنوید.
من همیشه میگویم که هیچ شاعر در دوران زنده بودنش هرگز تکبر نکند از شعرش، از اینکه یک زمره از او اعتراف کردن. بعد از مرگ اگر 10 سال و اقل بعد یا 1 سال و اقل بعد از تو بدین صمیمیت یاد بکنن، پس تو شاعری واقعا ماندگاری. و واقعیت است که شعری استاد لایق هرگز
شعری استاد لایق شیرعلی از صحیفه های زندگی و تاریخ ما است. یعنی هرگز نسبت به واقعیت های زندگی و همچنین تاریخ ملی ما به توجه نیست. و شاعری فعال است. شاعری است که به مسائل زندگی به صورت فعال همیشه دخالت میکند و این نوع شعر همیشه طرفدار و خواننده دارد و شمع آن هیچگاه خاموش نمیشود.
اما آدم انسان است، لایق انسان بود و همچون انسان، انسان که از راه خیرات، از راه عقل، از راه عدل، از راه انصاف زندگی را به واسطه مادر بزرگوارش دریو، میدونست که هر یک انسان که خدا خود گناه آفریده است حق و حقوقی دارد که خودش شاه سیاره احساس کند و کسی خدمت نکند، از کسی نترسد، از کسی قرض دار نباشد، با کسی تعظیم نکند. لایق این گپ رو روی راست.
طبی شاعری چون یک فضیلت خدایی است، عطای خداوندی است، البته همه فرزندان با ادب با ادبیات با کلام بده محبت دارن، خیلی زیاد شعر از یاد کردن یا گفتن میتونن، ولی ایجاد کردن دیگر است که بابا فرزندان حالا این میسر نشده است.
از آن شنونده در ادامه مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما میرسه، توجهتون رو به چند خبری ورزشی جلب میکنیم. لیگ فوتبال تاجیکستان پنجم این امسال آغاز میشود. در دور افتتاحیه این فصل تیم سپر خوجند قهرمان فصل گذشته لیگ باید با مسافه تیم فوتبال شرکت سروری شهر دوشنبه رود. این دیدار پنجمین ساعت 16 در ورزشگاه شهر خودن برگزار خواهد شد. این دو تیم سال گذشته در بازی نهایی نیز در مقابل یک دیگر قرار گرفتند و با نتیجه 4-2 تیم فوتسال سپری خودن از حدی تیم سروری شهر دوشنبه عبور کند و قهرمان لیگ فوتبال تاجیکستان شود. ورزشکاران تاجیک در نهمین مسابقه بین المللی ماراتن دو نشان برنز کسب کردند. 5 نفر از دونده های شرکت کننده تاجیک در این رویداد ورزشی خوش درخشیدند. در این ماراتن 42 کیلومتری شاکرجان مماخل موفق به نشان برنز شد. همچنین بختیار قرایف هم مقام چهارم را کسب کرد و در بخش این ماراتن است حسن جان اکبرعلیوف تونست جایگاه سوم را به دست آورد و مهربان جان آدینایف و غیرت علیموف چهارم و پنجم شدند. 3000 دونده زن و مرد 35 کشور در نهمین ماراتن بین المللی قرقیزستان شرکت کرده بودند. و کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای میزبانی جام ملت‌های 2023 آسیا را اعلام کرد. وین زبر جان با ارسال نامه به دبیران کل فدراسیون‌های ملی خود اعلام کرد که پیروی دعوتنامه برای درخواست میزبانی که در تاریخ 3 فوریه به کشورها فرستاده شده بود و سه‌شنبه مهلت درخواست اعلام میزبانی برای مسابقات جام ملت‌های 2023 آسیا به پایان رسید و کشورهای هند، ایران، قطر، عربستان و ازبکستان نامزدهای میزبانی این رقابت‌ها شدند. در جماعت مرزا رضای ناحیه ایسار 60 کیلومتر راه اسفالت شده. شنونده گزارش باشه با توضیحات نورعلی حیدروف ساکن ناحیه ایسار.
در جماعت دهاتی مرزاریزا با سهمی صاحب کرون محلی برادران عبدالعلی لطفالدین و امام علی شاه 5 کیلومتر راه در دهه های خواجه چلدیار، ناجی و توده پر تعمیر و نوسازی و منفرش کرده شد. در پیروی به اقدام های بنیادگرانه رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان اشخاص سخاوت پیشه مخصوصا صاحب کرون موفق دهات تلاش نموده با اشتراک در چنین تدبیرهای آبادانی سهمی خود را در آبادی محل میگذارند.
تا امروز در حدود جماعت بیشتر از 1200 عدد سیمچوب ها، 3500 متر ناقل، 8 ترانسفورماتور، 12 چاهای عمودی، 3 بنگاه طبی و زیاده از 15 سینفونهای علاوگی در نزد مؤسسه های تحصیلاتی در مجموع 60 انشاءات مورد استفاده قرار گرفت. در ماه اپریل زیاده از 20 کیلومتر راه های محلی منفرش کرده شدند.
در جماعت شهرک حصار از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود قله های تاجیک 6 کیلومتر راه دیه های کانچی، خوشمنظر و مولان شریف تعمیر و نوسازی و منفرش کرده شد.
ساکنان سه جماعت ناحیه اسفره مدعی شدند که نظامیان قرغیزستانی شبانه با انتقال نیرو و تجهیزات و ساخت سنگرها و تاسیسات مختلف خود را برای یک درگیری دیگر با تاجیکستان آماده میکنند. ساکنان جماعت های چارکو، شهرک و سرخ ناحیه اسفره در مرز با ناحیه بادکند قرغیزستان از تحرکات شبانه نظامیان قرغیزستانی برای انتقال نیرو و تجهیزات جنگی و ساخت تاسیسات مختلف خبر داده و عکسهایی از این اقدامات منتشر کردند. آنها با اظهار نگرانی از احتمال وقوع یک درگیری جدید در مرز تاجیکستان و قرغیزستان از حکومت دوشنبه درخواست کردند که به این موضوع رسیدگی کند. بر اساس این گزارش، علامت دیگر آماده شدن نظامیان قرغیز به درگیری دوباره در مرز مشترک ولایت‌های سغد و بادکن این است که ساکنان روستاهای از مناقشه مرزی روس‌های 28 و 29 اپریل گذشته آسیب دیده ناحیه بادکن به خانه‌های خویش برنگشته و هیچ اقدامی برای بازسازی این خانه‌ها انجام نمی‌دهند. اما بهاءالدین بهادرزاده رئیس ناحیه اسفره که خود در درگیری مرزی ماه اپریل زخمی شده بود میگوید که تحرکات طرف قرغیزستان با نظارت مقامات تاجیکستان رصد میشود و تلاش میشود که اختلافات مرزی با کشور همسایه از طریق مذاکرات سیاسی حل و فصل گردد. سرلشکر سلامی فرمانده کلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از استحکامات و راههای ارتباطی مناطق مرزی گفت نیروی زمینی سپاه پاسداران همزمان با تقویت مرزها و بومی کردن امنیت کوشش میکند با ارائه خدمات به مردنشینان زمینه توسعه پایدار این منطقه ها را فراهم کند.
در تمام طول خطوط مرزی ما با کشورهای همجوار به خصوص کشور پاکستان در منطقه جنوب شرق، برادران عزیز ما در مهندسی نیروی زمینی تمام نقاط مشرف مرزی را تبدیل کردند به دژها و قلعه های مستحکم و همینطور برجک های دیدبانی. اما کار برادران ما در نیروی زمینی فقط به امنیت مرزها خلاصه نمیشه، بلکه در اعماق مثلا در استان سیستان و بلوچستان واقعا نیروی زمینی سپاه هم با دایر کردن بیمارستان های سیار و همینطور ارائه خدمات در بیمارستان ها و درمانگاه های ثابت خود و همینطور محرومیت زدای کل منطقه به خدمت گرفتن مردم عزیز این منطقه در فرایند بومی سازی امنیت، یعنی امنیت هم در این منطقه به خود مردم منطقه سپرده شده.
کشاورزان ناحیه خراسان با رعایت شیوه های نوین 11000 هکتار از زمین های خود را زیر کشت انواع محصولات بردند. شنونده گزارش باشه با توضیحات سفر خلوف رئیس جماعت قزل قلعه.
برای خوب کردن شرایط زندگی و قانع ساختن طلبات استعمالی اهل خانواده و فراوانی بازار در دهه حیات نوی جماعت دهات قزلقلعه از قطعه زمین های نزدی حولگی، خواجگی های یوریسون شخصی شهروندان و سهم زمین خواجگی های دهقانی عاقلانه استفاده برده محصولات ضروری روزگار را کشت، پرورش و استحصال می نمایند. این کشته های پر از حاصل دلیل آن است که در شرایط اقلیمی ناحیه خراسان با فراهم آوردن شرایط یعنی تعمیر شبکه های آبرسان و تأمین آب پلیزی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی و اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری، سهمداران دهات توانستند از کشت زراعت های گوناگون کشاورزی استحصال محصولات تر و تازه را زیاد نمایند.
در جمعان دهات خزرخل ناحیه خراسان 1327 هکتار زمین کار آبی می باشد. مردم ما یک وجب زمین را خالی نمانده ثمرانه استفاده برده ایستادن، خصوصا جمعان دهات خزرخل دهه حیاتی نو. این حال تمام بزرگ خطلان رو اینو با پمیدوری تر و تازه و بلدرین تامین کرده شدن.
اگرچه مرز ماموری نوحیه 89613 گکتر را در برگیرد هم زیاده از 55000 اون را زمین های چراگاه و همگی 7000 گکترش را زمین های کارمی آبی تشکیل می دهد که کشاورزانی با تجربه تمام تدبیرهای اگرتکنیکی پروریش زراعت را راه اندازی نموده حاصل فراوان کارتوشک سبزیجات و دیگر محصولات غذایی به دست می آورند.
کارگران خدمات شهری دوشنبه برنامه برچیدن آنتن‌های ماهواره‌ای از روی بام خانه‌ها در خیابان رودکی در مرکز این شهر را آغاز کردند. قبلا مقامات نواحی اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه به ساکنان این خانه‌ها هشدار داده بودند که تا روز 16 می همه آنتن‌های ماهواره‌ای را جمع کنند و برعکس حال کارمندان اداره خدمات شهری این کار را انجام می‌دهند. دلیل این اقدام خلل‌دار شدن نمای بیرونی خانه‌های آپارتمان عنوان شده و گفته می‌شود که کارگران هنگام ترمیم و تعمیر بام این خانه‌ها نمی‌توانند به راحتی فعالیت کنند. مراد شکروف کارمند بخش مسکن و خدمات اجتماعی شهر دوشنبه در این باره گفت:
در همین منطقه گیده تا یک 150 تا قریب اسمت کردیم در همین 3-4 دوم در امجکا دومای قیراکوم و دومای سرخ و دومای زرد اونجا در 800 تا ما همین ترمای گذشته اسمت کردیم همشون بعد در موج استقلال هم اینترنت و چیز همین چیزا خوش شده گیان از بالا می تو بعد هم راه میگذرن مهمونا میبینن در تنی دیوار زده گیان یک خیر شهرداری و در ترتیب شهرداری رعایت نمیدن.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای برهانی که موضوعی تهدید تروریستی سران حماس از سوی مقامات رژیم صهیونیستی را بررسی کرده است.
بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در اظهار نظر آشکار سران جنبش مقاومت فلسطین حماس را به ترور تهدید کرد. استفاده از ترور از همان زمان اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی انجام شد. تنها چند ماه از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی گذشته بود که ترورها در این رژیم آغاز شد. هنگامی که گروه‌های صهیونیستی فالک برنادوت دیپلمات شوئدی و میانجی سازمان ملل متحد بین اعراب و اسرائیل را ترور کردند، برنادوت ایده‌های برای صلح ارائه داده بود که از جمله آن پایان دادن به مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های فلسطین و باقی ماندن بیت المقدس تحت حاکمیت عربی بود. رژیم صهیونیستی از سال 1950 سیاست ترور را به عنوان یک دکترین ثابت خود اتخاذ کرده، بدون این که به عاقبت‌های سیاسی و قانونی این اقدام ضد انسانی توجه کند. آرانن برگمن، روزنامه‌نگار حوزه امنیتی نظامی اسرائیل، کتاب تحت عنوان برخیز و اول بکش را در سال 2018 منتشر کرد. در این کتاب آورده که اسرائیل در طول حیات 70 ساله خود 2700 عملیات ترور را انجام داده است. نوام خامسکی، متفکر و زبانشناس آمریکایی، نیز اخیراً تأکید کرد استراتژی ترور سیاست بنیادی رژیم اسرائیل است. اکنون وزیر جنگ اسرائیل تهدید کرد یحیی از سینوار، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در بورکه غزه، و محمد الزیف، فرمانده گردانهای القسام، شاخه نظامی حماس، همچنان از اهداف این رژیم برای ترور هستند. این اظهار نظر آشکار بنی گانتس دارای چند مطلب مهم است. مطلب اول این است که رژیم صهیونیستی زمانی که در جنگ روبرو با شکست مواجه می شود با ترور روی می آورد که یکی از بدترین و کثیف‌ترین اقدام هاست.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنیم. پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه های مقامات جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین، بررسی روند آماده سازی متن نهایی توافق کلام‌گذاری مرزی در کارگروه های تاجیکستان و ازبکستان و تحویل 4 میلیون 600 هزار دوز واکسن فلج اطفال به تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزارم، متشکر میباشم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.